عرض سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم با شما هستیم با مجموعه از تازه ترین خبرها و گزارش ها. نظامیان افغان از بخش های دنده غوری بغلان عقب رفتند و بانوان تجارت پیشه به دلیل مشکلات متعدد از سرمایه گذاری در افغانستان خودداری میکنند. این که به چه دلایل تا لحظات بعد مفصل خواهید شنید. و اما در آغاز سرویس خبری این ساعت با سحر لیوال.
مقام های امنیتی آغاز تحرکات دوباره طالبان مسلح را در منطقه دند شهاب‌الدین ولایت بغلان تایید می کنند. قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان می گوید 8 طیاره A-29 کمک های امریکا عملا وارد محاربه در این کشور شدند و حکومت آلمان می گوید شاید مجبور به بازنگری به پیمان شود که روابط اتحادیه اروپا با اوکراین را نزدیک می سازد. سلام، این هم تفصیل خبرها. مقام های امنیتی آغاز تحرکات دوباره طالبان مسلح را در منطقه دند شهاب‌الدین ولایت بغلان تایید می کنند. به اساس گزارش ها طالبان مسلح در چند روز گذشته توانستند نزدیک به 4 پسته امنیتی را در این منطقه تصرف کنند. اما جنرال هیواد محمد نظیری قمندان امنیتی بغلان به رسانه ها گفته است که به زودی عملیات وسیع برای بازپسگیری بخش های از دست رفته آغاز خواهد شد. منطقه دند شهاب‌الدین ولایت بغلان حدود 20 روز قبل در کنترل نیروهای امنیتی افغان درآمده بود، اما پیش از آن این منطقه حدود 1 سال در تصرف طالبان مسلح بوده است. قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان میگوید 8 طیاره A-29 از کمک های امریکا عملا وارد محاربه در این کشور شدند. جنرال عبدالوهاب وردک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این طیاره ها 5 روز قبل به فعالیت آغاز کردند و ای گفت این طیاره ها می تواند نیروهای زمینی را حمایت نموده و آنان را کمک کند.
طیارات A-29 طیارات مدرن هستند نظر به خواص تکتیکی و تکنیکیشان و می توانند که کمک از زمین با نیروهای زمینی کمک کنند.
اما آقای وردک گفت که هنوز هم نیروهای امنیتی افغان نیازمند کمک های بیشتر در بخش تجهیزات هوایی اند. قمندان قوای هوایی افغانستان همچنان گفت که قرار است 50 بال طیاره کشفی بدون پیلوت هفته آینده از امریکا به این کشور انتقال داده شوند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید 4 واسکت حمله انتحاری و مقدار از مواد انفجاری را از ولسوالی قرغیی ولایت لغمان کشف و خونسا کرده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست گفته که مخالفان مسلح قصد داشتند تا از این مواد انفجاری در حملات تروریستی در مرکز ولایت لغمان کار بگیرند. منبع نگفته است که آیا در پیوند به این کشف این مواد انفجاری فردی هم بازداشت شده است یا خیر. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرده است که برای حل معضله ناگورنو قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان میانجیگری می کند. حسن روحانی این پیشنهاد را دیروز در تماس های تلفنی جداگانه با رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان بیان کرد. آژانس خبری نا ایران از قبل روحانی گزارش داده که گفته تهران آماده است از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد برای حل صلح‌آمیز مخالفت ها میان آذربایجان و ارمنستان استفاده کند. رئیس جمهور ایران همچنان از همتایان ارمنی و آذری اشخاص ترانچی در توان دارند انجام دهند تا متارکه موجود را حفظ و از نزدیک نظارت نموده و ثبات را در سرحداتشان تامین نمایند. رئیس جمهور ایران هشدار داد که تروریستان می توانند از تنش‌های منطقه سوء استفاده کنند و گفت منطقه با بحران بزرگ مواجه است و تروریستان و حامیانشان تلاش دارند تنش‌ها را وسعت دهند. حکومت آلند می گوید شاید مجبور به بازنگری به پیمان شود که روابط اتحادیه اروپا با اوکراین را نزدیک می سازد. این سخن پس از آن گفته می شود که رای دهنده ها در یک همه‌پرسی در هلند این توافق با اوکراین را رد کردند. اداره های نشراتی NOS و RTL هلند گزارش دادند که از میان 13 میلیون نفوس این کشور بیش از 32% مردم در این همه‌پرسی شرکت کردند. هرچند نتیجه رسمی این همه‌پرسی در 12 ماه اپریل روشن می شود، اما نتیجه ابتدایی نشان می‌دهد که 61% رای دهنده‌ها این توافق با اوکراین را رد کردند. پیش از این هر دو مجلس پارلمان هلند توافق نزدیک شدن رابط اتحادیه اروپا با اوکراین را تصویب کردند. این توافق در 27 کشور اروپایی دیگر نیز تصویب شده است. وزارت دفاع روسیه میگوید تیاره نظامیش موازی جبهه النصره وابسته با القاعده را در نزدیکی شهر حلب در سوریه هدف قرار داده است که در نتیجه آن یک عملیات تهاجمی تندروان اسلامی خونسا شده است. با گفته وزارت دفاع روسیه صدها تندرو جبهه النصره بر جنگجویان کرد در حلب حمله نموده 11 تن آنها و 18 غیر نظامی را کشتند. اردوی سوریه و متحدینش عملیات تهاجمی را برای بازپسگیری یک شهر در نزدیک حلب آغاز نمودند که چند روز پیش تحت کنترل جنگجویان النصره درآمد. آرسینی یاتسینوک صدر اعظم اوکراین میگوید برنامه منع تولیدات نفت از روسیه را آغاز خواهد کرد. به دنبال الحاق کریمیا با خاک روسیه در سال 2014 اوکراین ورود بعض اموال روسی را منع نموده و روسیه با اقدامات مشابه پاسخ داده است. یاتسینیوک دیروز در یک جلسه حکومتی در کیف گفت ما شما را از تحریمات را بر روسیه وضع نموده ایم، اما بر اساس بعض دلایل مهمترین اموال یعنی تولیدات نفت روسیه شامل این لست نبوده است. یاتسینیوک از وزیر اقتصاد اوکراین خواست میکانیزم را برای منع خرید تولیدات نفت روسیه ایجاد کند. اوکراین و چندین کشور غربی روسیه را متهم می‌کنند که به جدای طالبان در شرق اوکراین پول، قوا و اسلحه می‌فرستد، اما روسیه این اتهامات را رد کرده است. و ترکمنستان قانون را تصویب کرد که بر اساس آن افرادی که خواهان اجازه‌نامه ازدواج می‌شوند باید معاینه HIV کنند. بر اساس این قانون به کسی که مصاب به ویروس HIV باشد اجازه ازدواج داده نمی‌شود. بر اساس گزارش‌هایی که دیروز در رسانه‌های ترکمنستان منتشر شدند، هدف این قانون تشکیل خانواده‌های سالم و جلوگیری از تولد نوزادان مصاب به HIV است. ترکمنستان معلومات اندکی را در مورد تعداد مبتلایان به HIV در این کشور در دست می‌دهد. این قانون جدید بر معتادین مزنون مواد مخدر، خارجی‌هایی که خواهان ویزای کار ترکمنستانند، زندانیان و خوندهندگان هم لازم الاجرا است. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی از 3:11:08 دقیقه به وقت افغانستان شد و در ادامه این برنامه نظامیان افغان از بخش‌های دند شهاب‌الدین بغلان عقب رفتند. پافشاری حکومت بر مسلح‌سازی افراد ملکی بر علیه طالبان، برنامه‌ای که به باور مقام‌های رسمی بر علیه داعش ظاهراً مؤثر تمام شد.
در افغانستان جمهور رئیس هر روز بر ولس باندې زخ می‌ویشی. در افغانستان د دشمنانو پر خلاف باندې د هر بلخوا خطر کولاندې باندې مقابله کوي او د هر قسمت طولانی به مقابله کوي.
بانوان تجارت پیشه به دلیل مشکلات متعدد از سرمایه گذاری در افغانستان خودداری میکنند. این نتیجه یک همپرسی جدید است. در رویدادهای جهان میشنوید که رئیس جمهور ایران گفته حاضر است در بحران ناگورنو-قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان میان جگری کند. و در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را داریم. با سلام و روز بخیر دوباره. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. بخش‌های از منطقه دند شهاب‌الدین بغلان از کنترل حکومت بیرون شده است. مقام‌های محلی عقب نشینی نیروهای افغان از این منطقه را میپذیرند، اما میگویند که پس از انسجام نیروها به زودی عملیات گسترده ای را در این محل آغاز خواهند کرد. از بغلان بشیر احمد غزالی از طریق تلفن با من است و بیشتر از او میپرسیم. با عرض سلام غزالی، وضعیت در دند غوری در دند شهاب‌الدین چگونه هست؟
بله، دند شهاب‌الدین یکی از نواحی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان است که در طی یک عملیات 40 روزه حدود یک ماه قبل از تصرف یک ساله طالبان خارج شد. به تازگی طالبان دوباره حملاتشان را بالای موازی یا سنگرهای دولتی به این نقطه آغاز کردند که تانستند چند پوسته امنیتی را بگیرند و از طرف های درگیر هم از دولت، نیروهای دولتی و هم از طالبان در جنگ کشته شده. قماندان امنیه بغلان دیروز به خبرنگارا گفت که تلاش ها به این است که به زودی یک عملیات وسیع را برای بازپسگیری دوباره ساحات از دست رفتهشان آغاز بکنند.
اندکه درباره موقعیت و اراضی جغرافیایی دند شهاب الدین به ما بگویی که چرا برای نیروهای امنیتی افغان کنترل این منطقه خیلی دشوار هست؟
سوال خوبی کردین. دند شهاب الدین اگر کسی به طرف مزار یا کندوز رفته باشه، از پل خمبی که جدا میشه، یک سرک طرف مزار میره، سرک دیگه طرف کندوز میره. بین این سرک مزار و کندوز دند شهاب الدین واقع شده که میتونن امنیه ای دند شهاب الدین تهدید جدی برای مسیر شارای مزار پل خمری و مزار و پل خمری کندوز باشه. و ضمناً به اینجا چندین پایه برق وارداتی کشور ازبکستان به اینجا هست که قبلا طالب ها به اینجا چند پایه را زدن و دولت به تایی یک عملیاتی که تانست منطقه را تصفیه بکنه پایه را دوباره زیر که پایه برق هست.
بله، عملیات به نام شفق چند پیش در بغلان آغاز شد. این عملیات به کجا رسیده و آیا حمله بالای مناطق در دند شهاب الدین هم بخشی از این عملیات هست؟
بله، بخشی این عملیات فقط تقریبا یک عملیات خورشیدی بیست بود، بیشتر از 40 روز دوام کرد. دند شهاب الدین، دند غوری که هر دوشان در کنار هم قرار دارن، این هر دوی از دی تصفیه شد، کاملا تصفیه شد. قوات های اضافی که از مرکز آمده بودن رفتن یا از جاهای دیگه که آمده بودن رفتن، تنها اینجا بیزهای امنیتی یا پوستهای امنیتی را که ایجاد کردن تقریبا میشه گفت که تازه ایجاد کردن آسیب پذیر هست. ولی قماندان امنیتی بغلان، نیروهای امنیتی بغلان میگن که ما به زودی عملیاتی وسیع‌تر و قوی‌تری را انجام میتونیم تا این ساحه را مکملا پاک بکنیم و کاملا تأمین امنیت بکنیم، استحکام ببخشیم.
با تشکر بشیر غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش میداد. همزمان با این محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفته که عملیات تحت نام شفق در برابر شورشیان مخالف مسلح در ولایت بغلان جریان دارد و همچنان این عملیات در ولایت‌های دیگر شمال شرقی. لیزا حیدری در همین مورد با آقای رادمنش صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد وضعیت امنیتی مناطق دند غوری و دند شهاب الدین پرسیده است.
شما خبر دارن که عملیات ما در به نام عملیات شفق در هر جایی که امکان فعالیت دشمنان باشد در مقابله با اوهایی ادامه داره و همین فعلا هم فعالیت های ما به شکل بسیار خوبش در ولایت های مختلف مثل هلمند، کندوز، بدخشان، ننگرهار، کنر و پکتیا و پکتیکا ادامه داره. در دند غوری و دند شهاب الدین هم یگان فعالیت های بسیار پراگنده در اونجا وجود داشت و دیروز قطعات ما و قطعات پلیس تمام از این فعالیت ها را خونسا کردن و فعلا در دند شهاب الدین وضعیت آرام است و مردم به زندگی عادی خود ادامه میتن و کسای هم که قبلا هم پیش از این مسائل از منطقه برآمده بودند حالا پس به مناطق خود باز میگردن.
تشکر رادمنش صاحب. با رسیدن بهار وضعیت در کندوز چگونه است و قسمی که گفته میشه تحرکات طالبان هم با رسیدن سال جدید بیشتر شده، شما چی آمادگی ها دارین؟
کسایی که ما برای به نام دهشت افغان ها مینامیند تصمیم داشتن و میگفتن که در سال 1395 فعالیت هایشان گسترده خواهد شد. اونطور که میدانین عملیات شفق فقط و فقط به خاطر امنیت مردم و زندگی عادی در مناطقی که دهشت افغان ها در اونجا فعالیت میکردن ادامه دارد و شما میدانین که این عملیات شفق در ولایات مختلفه ادامه داره و هلمند، ننگرهار، بادغیس، پکتیا، پکتیکا و همچنان کنر و نورستان فوکس فعالیت های نیروهای امنیتی است که ما در اونجا توانستیم دستاوردهای خوبی داشته باشیم. به همین شکل در ولایت کندوز هم فعالیت های ما در اطراف ولایت کندوز و در تمام ولسوالی ها به شکل بسیار خوبش ادامه داره و ما توانستیم به ده ها نفر از عناصر دهشت افغان را سرکوب بسازیم و محلات اختفا و دیپوهایشان را تخریب و به دست بیاریم.
در مجموع وضعیت ولایات شمالی کشور به خصوص چند ولایتی که قبلا ناامن بوده، شما چگونه ارزیابی میکنید؟
از سال گذشته کرده بهتر است و ما هم متوجه ازی هستیم که زندگی مردم بهتر از گذشته شوه و به اساس همی است که ما پلانهای اپراسیونی خود را در تمام ازی ولایات نسبت به سال گذشته گسترده تر ساختیم و فعالیت ها و عملیات ما بهتر از گذشته ادامه داره و ما متیقین هستیم که آنطور که دشمنان فکر میکردن به او شکل نه بلکه بهتر از گذشته زندگی در اینجا روال عادی خواهد داشت.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در رادیو آزادی صحبت میکرد. باید یادآور شوم که این مصاحبه دیروز انجام شده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان پافشاری دارد که مسلح‌سازی افراد محلی بر علیه طالبان یک اقدام مؤثر است. مقام‌ها در کابل می‌گویند که چنین یک اقدام بر علیه شورشیان داعش در شرق افغانستان نتیجه مثبت داد و در سرکوبه طالبان نیز مؤثر خواهد بود. در همین هفته روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا گزارش داد که دولت مسلح‌سازی افراد محلی را بر ضد طالبان در ماه آگوست آغاز کرده، اقدامی که به باور بعضی‌ها برای اقتدار دولت مرکزی و امنیت مردم ظاهراً خطرناک است. اما در این گزارش از زرغون منگل میشنوید که حکومت برای مهار چنین تهدیدها چه برنامه دارد.
حکومت افغانستان میگوید به همان شکلی که برای مبارزه علیه داعش از مردم محلی در ننگرهار استفاده شد، در جنگ علیه طالبان نیز اقدام مشابه خواهد کرد، ولی به شرطی که افراد ملکی در چوکات نیروهای امنیتی فعالیت کنند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان جمهور رئیس
وی میگوید رئیس جمهور افغانستان هر روز از مردم میخواهد که علیه دشمنان افغانستان، علیه دشمنان خاک و مردم افغانستان قیام کنند، ولی آنها نخست در صفوف قوای امنیتی بسیج میشوند، تنظیم میگردند و بعد از آن علیه هر خطر بالقوه و هر دشمن مقابله میکنند. موضوع مسلح‌سازی افراد ملکی را در این هفته روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا منتشر ساخت و گفت اداره استخبارات افغانستان در قرا و قصبات به مردم اسلحه می دهد تا علیه داعش قیام کنند. به باور روزنامه این اقدام در بعض مناطق عملی شده است و حال به نظر می رسد مقامات حکومت افغانستان این تلاش ها را وسحت داده و از همین طریق علیه طالبان نیز اقدام کنند. این برنامه به گفته بعض مقامات افغان شاید بخشی از استراتژی رئیس جمهور اشرف غنی باشد، ولی به گفته وال استریت ژورنال امکان دارد این برنامه خطرناک باشد، زیرا بعداً کنترل این افراد مسلح در مناطق مختلف کار ساده نخواهد بود. ولی دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید تا حال ملکی هایی که علیه مخالفین با حکومت همکاری می کنند خودسرانه عمل کردن نتوانستند. وی میگوید ما تمام کسانی را که علیه دشمنان افغانستان و نظام افغانستان مقاومت می کنند و جنگیدند در سیستم خود بسیج و تنظیم کرده ایم. به نوشته وال استریت ژورنال برنامه مسلح‌سازی افراد ملکی در قرا و قصبات در ماه آگوست سال گذشته آغاز شد که مقامات محلی و مسئولین غربی از آن نظارت می کنند. از سوی دیگر کارشناسان امور نظامی آمادگی برای جنگ را راه حل ندانسته میگویند در جنگ جاری تجهیزات نسبت به افراد مهمتر است. جنرال غلام حسین ازاره در مورد میگوید:
جنگ عوامل متعددی داره در افغانستان، عوامل داخلی داره، عوامل منطقه‌ای داره، عوامل فرامنطقه‌ای داره. جنگ را سرش که جنگ نمیشه که ما تزاتوری را بگیریم. جنگ را ما تریفتن در صورتی میتونیم دفع بکنیم که ما امکانات داشته باشیم، تجهیزات داشته باشیم.
حکومت افغانستان از یک سو نیروهای امنیتی افغان را علیه طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف تقویت میکند و از سوی دیگر هنوز هم امیدواری های وجود دارد که با طالبان مذاکره شود، ولی این معلوم نیست که آمادگی برای جنگ چی تأثیر روی مذاکرات احتمالی صلح خواهد گذاشت.
و سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سا خواه امایده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
بله امروز ساعت 3 در برنامه در امواج آزادی چشم برایتان هستیم. از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. حالا ساعت 11:20 به وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در انتظار شما هستند. زنان تجارت پیشه افغان هنوز هم با مشکلات جدی روبرو هستند. نتیجه همه‌پرسی است که توسط مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی انجام شده است. این همه‌پرسی نشان می‌دهد که به دلیل همین مشکلات شمار زیادی از زنان از سرمایه‌گذاری در افغانستان خودداری می‌کنند. این که مشکلات اصلی این بانوان چیست و این همه‌پرسی چگونه انجام شده در گزارش تمیم اخگر بشنوید.
نبود منابع مالی و عدم محل مصون کاری، موانی اجتماعی و محیطی از مشکلات عمده در برابر زنان تجارت پیشه افغان به شمار می رود. مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی با راه اندازی تحقیق از طریق مصاحبه با ده ها زن و کارشناس اقتصادی افغان، مشکلات فراراه زنان را شناسایی کرده و از حکومت خواهان رسیدگی به آن است. محمد ادریس عمرزاده رئیس این مؤسسه روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که اگر زمینه برای رشد اقتصادی زنان مساعد گردد، عواید دولت افغانستان نیز افزایش خواهد یافت.
هرگاه اگر نقش زنان در امور تجارتی و اشتغالزایی متوارث شود، زنان میتونند در حدود 40% در ارتباط با اشتغالزایی برای جامعه مفید واقع شوند و این در کل میتونند عاید ملی کشور را بالا ببره و نه تنها برای زنان، حتی برای مردها میتونه خیلی اشتغالزا باشه.
هرچند وضعیت زنان تجارت پیشه افغان در 14 سال گذشته خیلی بهبود یافته، اما شماری از کارشناسان میگویند که هنوز هم زنان متشبث با مشکلات روبرو اند و باید برای حل آن اقدامات صورت گیرد. در حال حاضر صدها زن افغان در بخش‌های گوناگون فعالیت دارند، به خصوص در عرصه‌های تولیدی، زراعت و صنایع دستی. بخشی از تحقیقات انجام شده مؤسسه برابری برای صلح و دموکراسی می‌رساند که زنان تجارت پیشه از چگونگی قرضدهی و خواست تضمین‌ها رنج می‌برند و از حکومت می‌خواهند تا به این مشکلات رسیدگی کند. از سوی هم مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفتند که آنان برنامه‌های را روی دست دارند تا مشکلات میان بانک‌ها، نهادهای قرضدهی و زنان حل گردد. در این حال شاه محمود میاخیل رئیس اینستیتوت صلح ایالات متحده در افغانستان که در این نشست حضور داشت میگوید که اخیراً زنان متشبث افغان پیشرفت‌های خوبی داشتند، اما نوآوری در این عرصه‌ها وجود نداشته است. آقای میاخیل میگوید نیاز است تا حکومت بر علاوه فراهم آوری سهولت ها در بخش ترانسپورت، زمینه تشبث را برای زنان فراهم ساخته و روی پالیسی های عملی کار کند.
زیادتر پالیسی گان مدیر خیالی دغلری.
بسیاری از پالیسی های ما جنبه عملی نداشته بلکه خیالی بوده است. ما خواهان پالیسی ساده و قابل استفاده هستیم. نیاز است تا زمینه برای سکتور خصوصی به خصوص زنان فراهم شود.
زنان متشبث که در این نشست حضور داشتند میگویند که آنان از عنانات و رسوم ناپسند موجود در افغانستان رنج میبرند و در بسیاری موارد عدم دسترسیشان به جایدادها مانع فرارای گسترش تجارت آنان میگردد. منیژه وافق یک تن از این زنان از حکومت میخواهد تا با مشکلات آنان رسیدگی کرده و با راه اندازی نمایشگاه ها زمینه رشد اقتصادی را برای آنان فراهم سازد.
تمیم اخگر گزارش میداد در رابطه با اینکه زنان تجارت پیشه افغان هنوز هم با مشکلات جدی روبرو هستند. دیروز هم شماری از زنان تجارت پیشه در کابل جمع شده بودند و از مشکلات خود گفتند. در گزارش زکی حکیمی از زبان خود این بانوان میشنویم که مشکلاتشان چیست و چه راههای حل دارد.
با آنکه در 14 سال اخیر برای فعالیت زنان تجارت پیشه و متشبث افغان از سوی حکومت و برخی مؤسسات خارجی کمک ها صورت گرفته است، اما آنان میگویند که این سهولت ها کافی نبوده و هنوز هم مشکلات زیادی در برابر فعالیت های آنان موجود است. زنان تجارت پیشه و متشبث افغان این اظهارات را روز چهارشنبه در نشست مشورتی پروگرام فایده که از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا راه‌اندازی شده بود بیان کردند. گلجان زمرای رئیس فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان میگوید در سالهای اخیر در عرصه فعالیت‌های تجارتی ظرفیت‌های زنان افغانستان بلند رفته، اما آنان به منابع مالی، قرضه‌های بانکی، زیربناها و بازارهای خرید و فروش دسترسی ندارند.
تجارت بدون سرمایه امکان نداره. به سرمایه گذاری در مسئله پولی مشکلات زیاد وجود دارد. خانمایی که قرضه بگیرند در بانک مراجعه میکنند برایشان مشکلات زیاد روی میاد. بانک برش میگه که ضمانت تا بیار قواله خانه بیاری بیارو به ما. امیدوار هستیم ارگانایی که هم میتن این نکته را همیشه مد نظر بگیرن که چالش های خانما و جد سرمایه گذاری باید رفع شود.
اسپوژمه وردک مسئول بخش زنان تجارت پیشه در وزارت امور زنان میگوید خواست زنان تجارت پیشه و متشبث افغان مشکلات، ضروریات و نظریاتشان را از طریق یک برنامه منظم با ادارات کمک کننده داخلی و خارجی شریک ساخته تا آنان در این بخش ها کمک کنند. عبدالباری رحمان معین وزارت تجارت و صنایع میگوید به خاطر دسترسی زنان تجارت پیشه به منابع مالی باید پلان های طرح شود که از یک سو به آنان کمک مالی صورت بگیرد و از سوی هم ادارات کمک کننده و بانک متضرر نشوند.
در پالیسی دلاری مر باید سهولتون نرمند.
ما باید از طریق پالیسی سهولت ها را ایجاد کنیم. بانک هایی که قرضه می دهند معیارهای لازم خود را دارند. برای قرض دادن خطرات هم موجود است. بانک را که خطر تهدید می کند تکتانه خود را بلند می برد. ما پالیسی را ایجاد می کنیم که هم قرض گیرنده قرض خود را حاصل کند و هم خطر بانک ها کنترل شود. ما می خواهیم پروسه ساده را به میان بیاوریم.
این در حال است که سران حکومت افغانستان با تاکید گفتند که حمایت از زنان تجارت پیشه افغان از اولویت‌های کاری آنان است. در ختم این نشست برخی از تولیدات صنایع دستی زنان نیز به نمایش گذاشته شد. یک تن از زنان صنعتگر حین صحبت بر رادیو آزادی از حکومت خواست که برای تولیدات و صنایع دستی آنان مارکت‌های خرید و فروش را ایجاد کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. یک سال پیش در 18 ماه حمل یکی از استادان ادبیات افغانستان در مزار شریف وفات کرد، استاد محمد عمر فرزاد. این نویسنده پژوهشگر و ادبیات شناس افغان در سال 1322 خورشیدی در شهر مزار شریف تولد شده بود. او پارسال هنگام با یک موترسایکل سوار تصادم کرد و زخمی شد، سپس به خاطر شدت زخمایش در شفاخانه وفات کرد. دیروز در نخستین سال روز مرگش شماری از فرهنگیان بلخ گرده هم آمدند و از استاد فرزاد یاد بود کردند. مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی نیز آنجا بود.
از نخستین سالگرد وفات محمد عمر فرزاد، شاعر و نویسنده افغان، توسط فرهنگیان بلخ گرامی داشت شد. در نشستی که به همین منظور در کتابخانه مولانای خسته در شهر مزار شریف از سوی انجمن نویسندگان بلخ برگزار شده بود، شاعران و نویسندگان در گذشت استاد فرزاد را زایه بزرگ در حوزه ادبیات دانستند. شاعران و نویسندگان بلخ گفتند که استاد فرزاد حدود 40 سال عمر خود را صرف شاعری در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نموده بود. این فرهنگیان فعالیت‌های استاد فرزاد را الگوی خوبی برای جوانان تازه وارد به عرصه ادبیات و شعر عنوان نموده و در گذشت وی را خلای بزرگ در عرصه شعر و نویسندگی می‌خوانند. محمد صادق قصیان، استاد پوهنتون و شاعر و نویسنده بلخی، در رابطه می‌گوید:
نویسنده بسیار ماهر و نویسنده تاثیرگذار بود. از جانب دیگه هم راهنمایی‌ها و راهنمودهای از او برای شاعران و نویسندگان تازگان راه‌های خوبی را برشان نشان می‌داد و از این لحاظ من فکر می‌کنم که ما یک خلای فرهنگی در نبود استاد در حوزه فرهنگی بلخ و منطقه داریم.
سالم محمد خلیق، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ، که نیز به نشست گرامی داشت از نخستین سال روز وفات استاد فرزاد حرف می‌زد، بلخ را بستری خوبی برای رشد استعدادهای ادبی عنوان نموده، گفت که جوانان بیشتر از گذشته علاقمند شدند تا در زمینه رشد ادبیات در حوزه بلخ فعالیت کنند. سال محمد خلیق گفت
برنامه‌ای که جشنواره‌ای که گرفته میشه همین جوان‌ها هستن که آثارشون از جایگاه برتر از خود میرسن به مقام‌های بلند میرسن. این خود نشان دهنده همین است که نقش جوان‌ها خیلی خوب است و فعلا جوان‌ها تونستن که خود خیلی مطرح بسازن.
محمد عمر فرزاد شخصیت تاثیرگذار در عرصه ادبیات کشور یک سال پیش در اثر حادثه ترافیکی در شهر مزار شریف جان داد. وی از جمله فرهنگیان به حساب می رفت که نبوده وی زایه بزرگ در عرصه رشد و غنامندی ادبیات دری در حوزه افغانستان محسوب می شود. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با سحر لیوال.
مقام های امنیتی آغاز تحرکات دوباره طالبان مسلح را در منطقه دند شهاب‌الدین ولایت بغلان تایید می کنند. به اساس گزارش ها طالبان مسلح در چند روز گذشته توانستند نزدیک به 4 پست امنیتی را در این منطقه تصرف کنند. قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان می گوید 8 طیاره A-29 از کمک های امریکا عملا وارد محاربه در این کشور شدند. جنرال عبدالوهاب وردک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این طیاره ها 5 روز قبل به فعالیت آغاز کردند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید 4 واسکت انتحاری و مقدار از مواد انفجاری را از ولسوالی قرغی ولایت لغمان کشف و خنسا کرده است. رئیس جمهور ایران پیشنهاد کرده که برای حل معضله ناگورنو-قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان میانجیگری میکند. حکومت هلند میگوید شاید مجبور به بازنگری به پیمان شود که روابط اتحادیه اروپا با اوکراین را نزدیک میسازد. این سخن پس از آن گفته میشود که رای دهنده ها در یک همه‌پرسی در هلند این توافق با اوکراین را رد کردند. وزارت دفاع روسیه میگوید طیاره نظامیش موازی جبهه النصره و وابسته به القاعده را در نزدیک شهر علب در سوریه هدف قرار داده است. و آرسنی یاتسینوک صدر اعظم اوکراین میگوید برنامه منع خرید تولیدات نفت از روسیه را آغاز خواهد کرد.
برای گرفتن خبرهای بیشتر به صفحه اینترنت ما سر بزنین. آدرس ماست azadiradio.com و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. چشم برایتان روی این صفحه فیسبوک میلیونی هستیم. و حالا هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان. احمد جعفر احمدی این نشریه ها را ورق زده.
نشریه دیپلمات به مسئله گفتگوهای صلح افغانستان پرداخته است. در مطلب آمده که از پیش اجرای مذاکرات صلح با یک گروه تروریستی کار ساده نبوده است. به نوشته نشریه حکومت‌هایی که با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند از لحاظ اخلاقی برایشان دشوار خواهد بود تا با گروه‌هایی که دستشان به خون مردم آلوده است و فعالیت‌های تروریستی کرده‌اند گفتگو کنند. دیپلمات می نویسد فرارسیدن لحظه‌ای که دو طرف مخالف به توافق برسند نیازمند سالها کار و زحمت است که به نوشته روزنامه شاید خارجی ها از این بی‌خبر باشند. روزنامه می نویسد حکومت از طالبان می خواهد که اگر صلح می خواهند باید حملاتشان را متوقف بسازند. دیپلمات نوشته که خواست مهم دیگر حکومت افغانستان از طالبان این است که دیگر امارت اسلامی را به کار نبرند. به نوشته دیپلمات طالبان هم خواهشات دارند. نشریه نوشته که طالبان میخواهند تا نامهای رهبرانشان از لیست سیاه بیرون ساخته شود و زندانیانشان آزاد شوند. به نوشته دیپلمات خواست دیگر طالبان منجمد نشدن دارایی های این گروه است. نشریه می نویسد به نظر می رسد که حکومت افغانستان برای پایان دادن مسالمت آمیز جنگ برنامه ندارد. دیپلمات در ادامه نوشته است ذهنیت آمد طوری است که پاکستان در پروسه صلح نقش عمده داشته می تواند. نشریه به سخنان مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان هم اشاره کرده است. سرتاج عزیز چند پیش پذیرفت که پاکستان بالای طالبان نفوذ دارد. به نوشته نشریه عزیز گفته که رهبری طالبان در پاکستان است و از خدمات صحی در آنجا برخوردارند. دیپلمات می نویسد پاکستان هنوز هم بی ثباتی را در افغانستان دامن می زند. دیپلمات نوشته اگر اکثریت اعضای رهبری طالبان با حکومت رئیس جمهور غنی توافق صلح را انجام ندهند، اعتبار پاکستان با خطر مواجه خواهد شد. به نوشته دیپلمات اسلام آباد سخت تحت فشار کابل و واشنگتن قرار داده شود تا علیه طالبان افغان در پاکستان عملیات کند. و گزارش ها در مورد پیوستن پسر و برادر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان به گروه بر رهبری ملا اختر محمد منصور توجه روزنامه نیویورک تایمز را به خود جلب کرده است. بر اساس گزارش ها ملا یعقوب پسر ملا عمر به حیث رئیس کمیته نظامی طالبان در 15 ولایت افغانستان به کار گماشته شده است. ملا عبدالمنان برادر رهبر فقید طالبان شامل شورای رهبری این گروه شده است. به نوشته روزنامه پیش از این عبدالمنان و ملا یعقوب با گزینش ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر جدید طالبان مخالفت کرده بودند. نیویورک تایمز می نویسد که دیگر رهبران طالبان منصور را به پنهان نگه داشتن خبر مرگ ملا محمد عمر برای 2 سال متهم کردند. به نوشته روزنامه ادعای این رهبران طالبان آن است که منصور می خواست که سلطه‌اش را بر طالبان افزایش بدهد. روزنامه می نویسد که بر اساس گزارش ها ملا رسول رهبر گروه انشعابی طالبان در پاکستان از سوی اردو زندانی شده است.
و حالا هم در برنامه در جستجوی انصاف جاوید حسنزاده را همراهی کنید. بعد دنبال این برنامه هفتگی دیگر حقیقت چیست خواهد آمد. من امید مرزبان اجازه می خواهم شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.
من نواسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم ملادو کنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل باشندگان ولایت اروزگان که به اثر سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در آن ولایت آسیب پذیر شدند. عبیدالله بارکزی نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مشکل را با ارگان‌های مربوط در جریان گذاشته است، اما با گفته وی تا حال رسیدگی درست به این مشکل باشندگان ولایت اروزگان صورت نگرفته است. بیاید در این مورد به سخنان آقای بارکزی گوش بدهیم که مشکل باشندگان ولایت اروزگان را این گونه مطرح می‌کند.
دمی 2-3 روز پیش متواتر در ولایت اروزگان در 6 ولسوالی اروزگان، گیزاب، چارچنو، دیراود، چنارتو، چورا، خاص اروزگان و همچنان مرکز ولایت یک باران بسیار شدید و طوفان شدید با امرای خود داشت که تقریبا در حدود 1.5 هزار خانه و ایران یا بالکل از بین رفته و تعداد ما در تانوس که برای ما اطلاعات است که چون موسق هم نیست در حدود 40 نفر تلفات انسانی داریم، بازارها مواشی مردم، حیوانات مردم از ما بین رفته، بازارها تقریبا در حدود 40-50 هزار جریب زمین مردم در همین 5 ولسوالی جمع ولایت از ما بین رفته، کشت و زراعت و باغات و بیخی کاملا از بین رفته، راهای مواصلاتی مسدود و قطع شده که از جمله یک پولی که در منطقه وانو نزدیک شهر ترینکوت داشتیم که مسیر رای گیزاب و خلاچ و چوره و درویشان ولایت دایکندی نشه که کاملا تخریب شده از ما بین رفته و حالا هم فعلا هزارها خانه در ولسوالی دیراود به منطقه دیزک زیر آب است که مردم در یک ناورین در یک تراتیجی بسیار سخت قرار داره. فلهذا ما با وزارت های مذکور ذکر شده، وزارت انکشاف دهیات، وزارت زراعت، وزارت پایداری، وزارت حوادث رابطه تعنوز گرفتیم و همچنان از ارچار تا وزارت خواستیم که ما در ولایت کمک امکانات نداریم. بیچاره اداره ولایتی ما هرچی تا پتلاش که میتونه، اما دستش خالی است، با دست خود چی نداره که یک تیم بسیار عجل از مرکز بروه سروه شوه که چقدر خسارات در وجه بوجود آمده که امی 5 تا وزارت دست با دست با هم داده و مردم کمک کنه. در رده اول کمکای خوراکی از نگاه آب اشانیدنی و همچنان نان که مردم نداره سرفنه نداره و بعدا امو ضایعات و توانایی که صورت گرفته که جبیره شوه که یک ناورین و سیل و توفان بود که در صد سال تاریخ ورزگان بدیل و مثال نداره.
آیا تا فعلا برای آسیب دیدگان سیلابای اخیر در ولایت ورزگان کدام کمک صورت گرفته؟
تا هنوز هیچ نه. خب ما گفتم که اداره ولایتی ما صورت گرفته که بسیار ناچیز است، هیچ چیز نیست. یعنی ولایتی ما هر چیز توانی که داشته باشه میتونه بر یک صد خانه کمک بتانه، اما ما در حدود 20,000 خانه در حالتی یک فلاکتباری در اوجا زندگی میکنه که نان نداره، آب نداره، سرپناه نداره. خو په کاسه ما تمرکز ما اصرار ما بیاس کی از اما والتر بعد از نگاهی مواد غذایی و کباب و آب همیشدنی و ادویه و هیچ چیز از زود برای سبا ورزگان و همچنان زود در منطقه ترینکوت یک پول استحکامی عینی در اوجا روان شوه.
ما مشکل باشندگان ولایت ارزگان را که از زبان عبیدالله بارکزی مطرح گردید با محمد اسلم سیاس معاون اداره یالی مبارزه با حوادث طبیعی در میان گذاشتیم. آقای سیاس در مورد چنین گفت:
ما اول از امود جناب وکیل سیر خواهش منست که یعنی که نگه 40 نفر شهیدان شده لیست امور با ولایت شریک بسازه که اینی 40 نفر اسمش فلانی ولادش فلانی از فلان ولسوالی فلان قریه هست که ولایت سرش تصمیم بگیره و آجیل برش برای امو ورسه شهید امکاناتی را که در سطح ولایت وجود داره انتقال بدن. ما در سطح هیچ ولایتی فعلا مشکل نداریم، پول داریم در سطح ولایت، مواد غذایی داریم، مواد غیر غذایی داریم، مؤسسات در تمام ولایات موجود است. همین فعلا در ارزگان مؤسسات مثل WFP، UNHCR، IOM، کمیته اضطراری ولایتی، همه اینا مصروفی سروی همین هستند که معلوم کنن چقدر خانه در کدام ولسوالی، کدام منطقه، کدام قریه آسیب دیده. و تا زمانی که همین آسیب شناسی نشه و تعداد کسایی که اونا مستحق کمک هستن معلوم نشن، کمک ها با کی بره و با کجا بره. یک موضوع بسیار مهمی دیگه ای است که او مناطقی را که ای بزرگوارا نام میگیرن او مناطق امنیت درست نداره و در او مناطقی که امنیت درست ندارد کمیته اضطراری ولایتی، کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث فیصله شیست که او مناطق جمعیت الالعمار افغانی سروی میکنه و توزیع مواد هم در اوجا از طریق نمی جمعیت صورت میگیره. بنان اینا یک بار آیا مراجعه کردن به کمیته اضطرار ولایتی که ببینن نتایج اجرات کمیته اضطرار ولایتی چی است؟
اما اینا میگن که ما با ادارات احوال دادیم، با وقت زمان بر مشکل مردم رسیدگی
نمیکنیم. این قبول نیست. ما گفتم پیشتر عرض کردم که اگر این گپ درست است جناب وکیل صاحب یا هر کسی دیگه هم لیست شهیدا را ببره با ولایت شریک بسازه با اونا. او جماعت در سطح ولایت هم فعلا مقدار زیادی پول داریم. ورثه شهدا و پول نیاز داره. اگر این لیست واقعا پیش اینا باشه و کمیته اضطرار ولایتی شریک بسازن، حتما در قسمت حل مشکل تصمیم صورت میگیره.
شما چه اطمینان میتین برای مردمایی که همکنون در معرض خطر قرار دارن و سیلاب ها اونا رو تهدید میکنه، خاطر مشکل از اونا در ولایت ارزگان با چی گونه رسیدگی خواهد شد؟
ما دو پیام دارم. یک پیام به تمام هموطنای عزیزمون به مجموعی ولایات افغانستان که در هر محلی که اینا با مشکل از نقطه نظر حوادث مواجه میشن، مرکز ولایت، اداره مبارزه با حوادث، حداقل یکی از ارگانهای دولتی را که چی زراعت، چی انکشاف دیات، محیط زیست، هر بخشی را که اینا به جریان بگذارن، حتما بالای موضوع بحث میشه، جلسه گرفته میشه، آجیل با کمکشان رسیدگی میشه. موضوع دیگه ای را که از طریق رادیوی شما با کمیته های اضطرار ولایتی میگیم و سر رئیس های خودمون صدا میکنیم، اینا آمادگی آموتان داشته باشن، کمیته های اضطرار ولایتی را دایر بکنن، به سطح ولسوالی و قریجات رسیدگی بکنن، اینا در امو کمیته جاهایی را که احتمالا بارندگی ها زیاد شده و سیلاب ها آمده تیمای سروی بره منطقه را آجیل سروی بکنن و نیازمندی های مردم را رفع بکنن.
اگر نماینده ارزگان لیست تلف شده ها را و آسیب رسیده ها را برای ادارات شما بسپاره، چی اطمینان میتین در زمینه همکاری به خاطر؟
بسیار بسرعت پاسخگویی میشه. بسیار بسرعت ما میگم اگر اینا زحمت بکشن تا سطح ولایتی ارزگان تشریف ببرن امور لیستشون با ولی ولایت بتن، ولی ولایت همون لحظه جلسه کمیته اضطرار ولایتی را دایر میکنه موضوع را با بحث میگیرن و در سطح ولایت همه کمک ها وجود داره و سخبوی به سرعت صورت میگیرن.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل باشندگان ولایت اروزگان برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با مشکل روبرو هستید و آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در زمینه حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
زندگی
اینجا مرده هم هستیده بود، زخمی هم هستیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با انوارالحق هدی، رئیس جبهه ملی نوین افغانستان، مصاحبه انجام دادیم.
تشکر میکنم آقای هدی از اینکه بر ما فرصت دادین برای مصاحبه. با توجه به وضعیت اخیر که در داخل حکومت وجود داره، با توجه به سلسله استعفاها یا کنارگیری هایی که به سطح وزارت ها و ولایت صورت گرفته، برداشت شما چی است؟ من از اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان که چی رو نشان میده که آیا حالت رو به جدیت میرود یا برداشت شما چی است؟
من فکر میکنم یک نشانه دیگه از عمق بحران حکومتی است در افغانستان. به سابق شخصیت های اپوزیسیونی مثل خود ما از حکومت انتقاد میکردیم که حکومت مشروعیتش ضعیف است، حکومت کفایت کاریش فوق العاده ضعیف است، صداقت ندارد. ولی آره، از داخل کسایی که در داخل حکومت هستند اونا هم این صدا بلند میشه، کسی استعفا میده به خاطر که با میگه مداخلات کاری ضرورت داره، پالیسی واضح نیست، یا هم از لحاظ شخصیت صحبت میکنه. و این کسایی است که از طرفی حکومت تعیین شده بود و مقامای بلند برشان داده بودن. پس به این اساس به هر تعبیری که رو بگیریم، یا ایس انتقاد بر حکومت یا انتقاد رهبرای حکومت از شخصیتایی که وظایف میگذارن، هر تعبیرش که بگذارین معنای چیست که حکومت در یک حالت خوبی نیست. و ممکن این استعفاها باعث ایام شود که حکومت هم اعتماد به خود هم از دست بدن، چون این شخصیت هایی بودن که بسیار نزدیک به حکومت بودن و اینا استعفا اینا یک تاثیر روانی سر حکومت هم به احتمال غالب داشته باشه.
خب حکومت هم به نحوه در تلاش است تا می مشکلات رفع کنه و می دوگانگی که در بین حکومت وجود داره ایر رفع کنه، چون قسمه که شما فرمودین مشکلات لوی جلگه و بالاخره مشروعیت ریاست اجرایی همه مسائل است که تا حال حکومت نتونسته این مسائل حل کنه. معلومات شما چی رو نشان میده؟ واقعا گزارش های وجود داره که در ارتباط به معاونت ریاست جمهوری بعض پلان های روی دست است، تغییرات آمدنی است. معلومات شما چی رو نشان میده؟ واقعا چون این کار میشه و اگر میشه با نظر شما اقدام مثبت است یا خیر؟
بله بله، خب این حکومت موجوده با می موافقتنامه که بر اساس این حکومت تاسیس شده یک مشکل برای خود خلق کرده و اوی است که اینا گفتن که در ظرف دو سال باید لوی جرگه دایر شود و اینطور معلوم میشه که اینا لوی جرگه را دایر کرده نمیدانن. پس اینجا سوال پیدا میشه، خیر دوام ریاست اجرایه به کدام اساس صورت خواهد گرفت؟ و برای اینا یک جواب خوبی ندارن و اصلا اینا از لوی جرگه هم میترسن، نه که لوی جرگه سری حکومت صدا کنه که کار حکومت خوب نیست، قابل قبول نیست و باید حکومت تعویض شوه. از او خاطر میخوان اینا یک فرمولی دیگه را مطرح کنن که دو موضوع لوی جرگه مطرح نباشه. به او اساس بعضی ها به این فکر شدن که اگر دکتر شب عبدالله پست معاونت ها را یکی از معاونت ها را قبول کنن، این بحث ها برقیده من با بحثی که با بعض دوستا ما داشتیم فکر میکنم این بحث شده، این که نتیجه همونطور تصمیم نهایی گرفته شده باورم نمیه که تصمیم نهایی سری گرفته شده باشه و چون این موضوع تا اندازه افشا شده، بعضی از کسایی که در این بحثا شامل بودن فکر میکنم که اونا هم فکر دوم هم میخواهد که از طرف این موضوع فکر کنن.
خب قسمی که شما هم اشاره کردین که با توجه به مشکلات حکومت نمیتونه انتخابات هم برگزار کنه یا لوی جرگه را بخواه، با نظر شما کدام را معقول خواهد بود؟ آیا ای که مسئله معاونت مطرح باشه یا ای که لوی جرگه خواسته شود؟ کدام مثلا به نظر شما اگر احیانا قسمی که شما پیشنهاد میکنین انتخابات ریاست جمهوری نشه، پس در این صورت دو رای دیگه که داریم کدامش به نظر شما معقول است و خیر مردم افغانستان؟
خب یک مربوط به این است که باز اگر پیشنهادهای تغییرات در معاونت بعضی از شخصیت ها قبول نکنه، خب باز اون یعنی امکان نداره، یعنی تغییر یک کس نواد به حیث معاون تعیین کردن، معاون رئیس جمهور تعیین کردن، تنها در صورت میشه که یا معاون فوت کنه و یا هم استعفا بده، و اگر معاون استعفا نده خب باز این موضوع مطرح نیست. پس در اون صورت باید رامورای لوی جرگه و رای انتخابات به پیش گرفته شود و پیشنهاد ما ایسته که ممکنه لوی جرگه می بحران حل کرده نتانند، به خاطر که حال تنها موضوعی نیست که رئیس اجرایه به صدارت، ریاست اجرایه به صدارت تبدیل شود و یا نشود. ما خب باور نمیشه که مردم ایره تایید کنه که ریاست اجرایه به صدارت تبدیل شود، ولی من فکر میکنم که اگر لوی جرگه دار شود اونا سر این حکومت هم اعتماد خود نخواد داشته باشه. به او اساس است که من پیشنهاد میکنم که یک حکومت به اون زمان، به اون وقتی که انتخابات پارلمانی میشه، انتخابات شورای ولسوالی ها میشه، در اون وقت انتخابات ریاستی هم شود تا ابی بحران به صورت عموم از بین بره.
این شما فکر میکنین که شرایط آماده است برای اینکه انتخابات شود با توجه به مشکلات که فعلا در داخل حکومت وجود داره؟
اگر حکومت خواسته باشه شرایط جور است، اما شرایطی که برای انتخابات ریاست پارلمانی است خب برای ریاستی هم است. اگر میگن که نه به هیچ صورت زمینه برای انتخابات مساعد نیست، خیر موضوع بحث اصلاحات انتخاباتی خیلی چی است. اگر ما انتخابات قرار نیست که انتخابات صورت بگیره، خیر بحث انتخاباتی هم یک چیز هوایی است دیگه. پس این تعهدی که چند ماه بعد انتخابات پارلمانی میشه، خیلی هم کلش عوام فریدی است و بالاخره یک نقطه ختم چی خواهد بود؟ خیلی اون صورت در قسمت تشکیل حکومت ما تخلف از قانون اساسی کردیم، در قسمت فعالیت پارلمان تخلف از قانون اساسی کردیم. خیلی قانون اساسی یک سند است که اصلا با زندگی سیاسی افغانستان ارتباط نداره، این بحران زیادتر می سازه. هر رای حل موقتی باعث تشدید مشکلات طویل مدت سیاسی می شه در دریجه. به این اساس ما میگیم که اگر اینا حاضر باشه، اگر حکومت حاضر باشه که انتخابات شوه صورت گرفته می دانه و دونر هم باید قبول کنه، به خاطر که بدیل او هنوز بدتر است است که هیچ وقت انتخابات صورت نگیرد.
شما اشاره کردین به رای حل موقتی، چون این گزارش‌های هم وجود داره که تصمیم گرفته میشه که باید اداره موقت ایجاد شود، این مسئله تا چی حد به نظر شما کار خوب است؟ آیا شما تایید میکنین و یعنی به نفع افغانستان میشه تمام شود؟
خب این هم یک مظهر دیگه است، یک نشانده دیگه است که مردم از حالت فعلی ناراض هستند، به این حکومت اعتماد ندارن و تغییری حکومت هم میخواه. خب بعد ما شکل قانونمند تغییری حکومت انتخابات زودنگام است، ولی طبعا حکومت موقت هم یک شکل دیگه است که حکومت تغییر کنه. منتها در اوجه بازم در قانون اساسی کدام حکم بری نیست، این خارج از احکام قانون اساسی صورت میگیرد، ولی برای اکثر مردم فعلا مهمتر این است که این حکومت تغییر کنه، یک حکومت کارا به میان بیاید و زمینه را پس برای یک حکومت مشروع مطابق قانون اساسی مهیا بسازه و او امرم از رای یک حکومت موقت هم شده میتونه، ولی در قسمت ترکیب حکومت موقت هم ممکن مشکلات باشه. موقف ما چیست؟ موقف ما ایست که ما ترجیح میدیم که از رای انتخابات شوه، چون یک رای مشروع قانونی و یک رای است که بعد از تشکیل حکومت، حکومت فعالیت خود بدون تضادهای داخلی میکنن، ولی اگر از رای حکومت موقت هم حکومت فعلی تغییر کنه ما مخالفت نمیکنیم، منتها ترجیح ما برای حکومت برای تغییر قانونمند است که او از رای انتخابات است.
یک گزارش دیگه هم که در این اواخر منتشر شد در ارتباط به این بود که حکومت به شما پیشنهاد کرده بود که وزارت، مشخصا وزارت مالیه را به شما پیشنهاد کرده بود، این گزارش را تا چی حد شما تایید تایید میکنین و اگر نمیکنین آیا اگر به شما پیشنهاد شود شما قبول میکنین یا؟
خب ما با وضاحت میگم که برای ما پیشنهاد نشده، وزارت مالیه پیشنهاد نشده و اگر پیشنهادم شود ما او را قبول ندارم. ولی ما دوستایی داریم در حکومت داریم که اونا میخوای روابط ما را با حکومت نزدیک بسازن و طبعا فکر میکنن که ما در حکومت در چوکات حکومت کار کنیم خوبتر خواهد بود. ولی ای چیزا آلی وقدر یعنی جنبه حقیقت نداره و به اساس ما فعلا در اپوزیسیون هستیم، موقف ما اپوزیسیونیست، موقف ما برای تغییر حکومت است به هر شکلی که یعنی به شکل قانونمندش باشه او رو تغییر میتیم، با وجودی که از فعالیت دوستای خود تقدیر میکنیم ولی ما در این چیز شامل نیستیم، در این معامله شامل نیستیم.
در این اواخر از مراجع مختلف گفته میشه که گویا حکومت وحدت ملی افغانستان رو به سقوط است، مشکلات واقعا جدی است. فکر میکنین اگر حکومت به شکلی که سقوط کنه که به اساس مشکلات باشه نتیجه سو بر افغانستان چی خواهد بود؟
خدا نکنه که حکومت سقوط کنه، ما تغییر حکومت هم میخواییم، تغییر قانونی حکومت هم میخواییم، به مو قسمی که به صورت قانونی قدرت از کرزی سه به دکتر صبغنی انتقال پیدا کرد ما میخواییم که به صورت قانونی قدرت از دکتر صبغنی و دکتر صبغ عبدالله به کسی دیگه که انتخاب مردم باشه صورت بگیره. ولی اگر اینا توجه به بحران نکنن در اون صورت خدا نخواسته امکانی هست که بعضی مردم به اقدامات غیر قانونی بزنن. برای ما حتی مشکل است گفتن این موضوع به خاطر که این به نفع هیچ کس نیست که کسی به اقدام غیر قانونی به ارتباط تغییرات سیاسی دست بزنه، ولی احتمالش هست.
تشکر میکنم.
تشکر از شما. تشکر.
دهانم دانم همه‌ی دل که بهاران بود و موسم عشرت من پربست چی سازم که پریدن نتوانم که چی دیست خموشم نرود نغمه زیادم زان که هر لحظه در نجوا سخن از دل برمانم من نه بیده ضعیفم که زهر بارم